رادیوی آزادی برنامه صدای هموطن
سلام شنونده عزیز نور محمد خودزاده هستم با برنامه صدای هموطن در این شماره قانون نوی مهاجرت روسیه مهاجران را به سرچشمه درآمدی مفتی بودجه این کشور تبدیل داده است و سال جاری از مکتب‌های تاجیک زبان قرقیزستان 47 نفر به دانشگاه‌های تاجیکستان برای تحصیل راه خط خواهند گرفت. در دوام این ساله اولی سال 2015 تنها در شهر مسکو 95 هزار نفر شهروندان تاجیکستان پتن دریافت کرده اند و بر اساس حساب‌های تقریبی آنها به بودجه شهرداری مسکو بیشتر از 1 میلیارد روبل وارد کرده اند. ولی کارشناسان این رقم را خیلی بیشتر از 1 میلیارد روبل می دانند. رحمت الله حمدالله ساکن راغون 4 ماه پیش به شهر مسکو آمد و حالا رانندگی می کند و برای تهیه حجت ها یعنی برای دریافت گواهنامه سپردن امتحان زبان و تاریخ روسیه و سوغورتای طبی 21 هزار روبل سپرده است و میگوید قسمی از این مبلغ برای رشوه هم صرف شده است. علاوه بر این برای پتن 4000 روبل دیگر پرداخت کرده است، یعنی تا به دست آوردن پتن 25000 روبل را از دست داده است و اکنون هر ماه برای پتن 4000 روبل پرداخت میکند.
وقتی پتن گرفتم 3 ماه شد که هر ماه من 4000 پتن می سپرم. من شوفیر کار میکنم، کوارتیر از زندگی دارم، یک ماه 40000 کار میکنم تا 45000. همین مبلغی که من کار میکنم 20000 21000 تو او ماه گذشته یعنی رمضان ماه دیگر شنده 21000 حساب کردم 21400 تومان در یک ماه من در شهر مسکو از خود کردگیم. ای پتن، ای راه رو، ای ملیسه، ای کوارتیر، ای خوردن.
گرفتن پتن برای مهاجران کاری کشورهای خارجی از اولی ماه ینور سال جاری آغاز شد و هر مهاجری کاری تا زمان دریافت پتن در مرحله به رسمیت درآوردن حجت‌های خود مصارف دیگر هم دارد. ابراهیم احمدی سخنگوی نمایندگی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان در مسکو میگوید بعد از جاری شدن پتن در نیم سال گذشته یک مهاجر به طور رسمی 35 هزار روبل مصرف میکند.
یک مراتبه برای برسنه در آوردن حجت ها تا گرفتن پتن 14500 روبل هر یک مهاجر خراجات میکند. و اینجا می دروید 3500 حق خدمت رسانی خود مرکز برای آماده کردن تهیه کردن حجت ها. در اینجا هست سوغورته طبی، در اینجا هست معلومات نامه طبی یعنی معاینه طبی، در اینجا هست گرفت سرتیفیکات یعنی امتحان از زبان روسی، اساسهای تاریخ و حقوق، در اینجا هست ترجمه نوتریالی شناسنامه خارجی، گرفتن پای انگشتان، در مجموع 14500 روبل آماده کردن پتن. یعنی اگر حساب کنید با 5 ماه دیگر برای فعالیت قانونی مهنت شهروند 34500 روبل خرج میشه.
بر اساس معلومات ریاست خدمات مهاجرت شهر مسکو، در نیم سال حدود 95 هزار نفر شهروندان تاجیکستان در این شهر پتن دریافت کرده اند و با نظرداشت این رقم ها حساب عمومی پرداخت مبلغ مشکل نخواهد بود. ولی این نکته را یادآوری میکنیم که پول سوغورته طبی با وزارت تندرستی و پول گواهنامه امتحان زبان و تاریخ با وزارت معارف خواهد رفت، نه به بودجه شهرداری مسکو، گرچه این پول ها هم در روسیه میماند. چون این حالت در شهرهای دیگر و مناطق دیگری روسیه نیز مشاهده می شود و کسی حساب نکرده است که از حساب شماره عمومی مهاجران تاجیک روسیه چی مقدار مبلغ به دست می آرد، چی رسد به همه مهاجران خارجی که در سراسر روسیه کار می کنند. مثلا فقط در شهر مسکو در نیم سال اخیر 300 هزار نفر شهروندان خارجی برای دریافت پتن درخواست داده اند و بیشتر از 280 هزار نفری آنها صاحب پتن شده اند. چون این به نظر می رسد که با جاری کردن پتن، سوغورته طبی و امتحان زبان و تاریخ روسیه مهاجران را در شرایط بحرانی به یکی از سرچشمه های درآمد مفتی بودجه خود تبدیل داده است. خسرو ایوبوف کارشناس امور مهاجرت در مسکو در این باره چنین می گوید:
اگر وایهو در خود مسکو کار کنند در ماهش یا 40 یا 50000 گیرند، اگر وایهو قریب که نصف پولشان را می دهند. از همین سبب که یکی این پولاشون رو بعد به تاجیکستان رای میکنند.
خسرو ایوبوف میگوید معلومات های روسیه و تاجیکستان درباره پل فرستاده مهاجران به تاجیکستان فرق دارد. مثلا روسیه میگوید که مهاجران تاجیک در 3 ماهه اول سال جاری نسبت به همین دوره سال گذشته 32% کمتر به وطن خود پل فرستادند، در حالی که این رقم را بانک ملی تاجیکستان 42% نشان میدهد. با گفته آقای ایوبوف، با نظرداشت افزایش خرج مهاجران و بحران مالی روسیه 42% هم شاید به واقعیت درست نآید و امکان دارد آن بیشتر از 42% را تشکیل کند. به همین دلیل این عامل هم به مقدار پولهای فرستاده مهاجران به وطنشان تأثیر می رساند. برنامه صدای هموطن رادیوی آزادی را می شنوید. حیات منصفه دادگاه شهری مسکو ایلیا گریاچف را گناهگار شناخته گفت فرمانهای چندین قتل از جمله کشتاری وحشیانه مهاجری تاجیک صلاح الدین عزیزوف را او داده است. محاکمه پرونده این رهبری یکی از سازمانهای قومگرایانی روس از 2 ایون به این طرف ادامه داشت. صلاح الدین عزیزوف که در یک انبار میوه در ولایت مسکو حمالی میکرد ماه دکبر سال 2008 به طور وحشیانه کشته شد. حملگران سری صلاح الدین را بریدند و نمایشکارانه در نزد یک اداره دولتی پرتافته بودند. جزئیات بیشتر درباره محاکمه قاتل صلاح الدین در گزارش همکارم میرزای سلیمپور.
حیات منصفه دادگاه شهری مسکو روز 14 ایول ایلیا گریاچف رهبری بورن با ایوه ارگانیزاسیا روسکیخ ناسیونالیستوف یا سازمان جنگی ملتگرایان روس را در همه اتهامات علیهش اعلان شده مجرم شناخت. بنا به حکم حیات منصفه محض گریاچف در سال 2008 سازمان قومگرای بورن و گروه جنگی آن را تشکیل داده، فرمان قتل آنتی‌فاشیست فیودور فیلاتوف و ایلیا جپاریدزه، وکیل مدافع استانیسلاو مارکلوف، دانشجوی زاده آذربایجان رسول خلیلوف و مهاجری تاجیک صلاح الدین عزیزوف را نیز او داده است. تنها قرائت حکم حیات منصفه در دادگاه بیش از 2 ساعت طول کشید و 12 عضو حیات منصفه به خلاصه رسیدند که گناه‌های گریاچف بخشیدنی نیست. اکنون باید دادگاه تا چند روز دیگر حکم نهایی‌اش در قبال پرونده ایلیا گریاچف ملقب به استودنت را صادر کند. محاکمه این پرونده در دادگاه مسکو از 2 ایون تقریبا 1.5 ماه باز ادامه دارد. ایلیا گریاچف در تشکیل سازمان افراطی شرکت در حمله‌های این سازمان، قتل‌ها در زمینه عداوت عقیدتی و قومی، باندیتیسم و حفظ غیرقانونی سلاح عیب‌دار نخته شد. بر اساس حکم حیات منصفه با گریاچف حکم ابد تهدید میکند، ولی دادگاه نمیتواند او را به مهلت بیشتر از 40 سال محکوم نماید. در سربیا جزای نهایی 40 سال زندان است و روسیه در تیر ماه سال 2013 هنگام استرداد گریاچف از این کشور تعهد سپرده بود که او را به مهلت نه بیشتر از جزای عالی در سربیا محکوم خواهد کرد. ایلیا گریاچف آخرین نفر از 9 عضو مشخص شده گروه بورن است که پرونده اش به دادگاه رسید. ماه سپتامبر سال 2014 رهبری اساسی بورن نیکیتا تیخنوف با جرم 6 کشتار و 2 قصد کشتار از جمله برای نقشش در قتل مارکلوف و بابوروا به 18 سال زندان و ماه مارس سال روان به حبس ابد محکوم شد. دوست دختر تیخنوف یوگینی خسیس و 5 عضو دیگر این گروه نیز به سالهای طولانی زندان، از جمله 2 آنها ویاچسلاو ایسایف و ماکسیم باکلاگین، با جرم کشتن قاضی دادگاه مسکو ادوارد چواشوف به حبس عمر باد محکوم شده اند. یک عضو دیگری بورن در حال فرار در اوکراین از ترکش نورنجک جان باخت. تیخنوف در جریان مرافعه پرونده گریاچف نقش رهبری او را اعتراف کرد و گفت گویا گریاچف برای قتل‌ها در زمینه عداوت قومی از مقامات بالایی روسیه دستور می‌گرفت. گریاچف که بنا به شهادت تیخنوف از رابطه‌های خوبش با دستگاه ریاست جمهوری روسیه لاف می‌زد، گفته است برای بالاها چنین قتل‌های پرسر و صدا لازمند. تیخنوف در دادگاه گفت که نئوناتیس‌های بورن محض با امر ایلیا گریاچف، وکیل مدافع استانیسلاف مارکلوف و مهاجر تاجیک صلاح الدین عزیزوف را کشتند. گریاچف و وکیل او این را رد می‌کنند. ایلیا گریاچف همین طور هر نوع ارتباطش با بورن و قتل‌های انجام شده از سوی این گروه قومگرا را رد می‌کند و گفته است گویا صلاح الدین عزیزوف را نه او بلکه نیکیتا تیخنوف و الکسی کارشونوف، دو عضو دیگری بورن، کشتند. کارشونوف قبلا پراپورشیک فسب خدمات فدرالی امنیتی روسیه بوده است. صلاح الدین عزیزوف آن زمان 20 ساله که در انبار میوه‌جات منطقه پاکروفسک در ولایت مسکو حمله میکرد، شب 5 به 6 دکبر سال 2008 همراه با هموطن آن زمان 22 ساله جمال الدین علیف در راه بازگشت از جای کار به منزل اجاره‌شان در یک جنگلزار در نزدیکی روستای ژبکینو هدف حمله یک گروه مسلح با تفنگچه‌های پنیوماتیکی قرار گرفتند. شریک صلاح الدین با وجود تیر خوردن از شکه سر توانست فرار کند و خبر هدف حمله قرار گرفتنشان را به هموطنانشان برساند. خشمندان صلاح الدین عزیزوف بعد چند از جای حادثه تنها جسد بیسری او را پیدا کردند. تفتیشات میگوید اعضای بورن سری بیتنی مهاجری تاجیک را چند روز در منزل تیخنوف در یخدان نگاه داشته، خیلی فکر کردند که از این جنایت چگونه برای تبلیغ خود استفاده برند. بعد چند روز اعضای بورن سری بریده صلاح الدین را در یک قوطی اخلاط در نزد اداره حکومت یک منطقه شهر مسکو پرتافت و توسط پشت الکترونی عکسش را به چند سازمان حامی حقوق بشر از جمله به دفتر حقوق بشر مسکو و مرکز سووا فرستادند. بورن در آن پیامش مسئولیت قتل وحشیانه مهاجری تاجیک را بر دوش گرفته، این کشتار را رمز مبارزه خود علیه اشغال روسیه از سوی مردم غیر نامیده بود.
اخیراً سفارت تاجیکستان در قرقیزستان و اتحادیه جمعیتی تاجیکان قرقیزستان به نام ابو عبدالله رودکی در بیشکک از وزارت معارف تاجیکستان نامه دریافت کردند که بر اساس آن در سال تحصیلی 2015-2016 تاجیکستان برای 47 نفر ختم کنندگان مکتب‌های تاجیکی قرقیزستان شرایط تحصیل را در دانشگاه‌های تاجیکستان فراهم می‌آورد، یعنی کوات جدا می‌کند. این 47 نفر در دانشگاه‌های شهرهای دوشنبه و خوجند تحصیل خواهند کرد. تحصیل آنها در چهارچوبه سهمیه رئیس جمهوری تاجیکستان برای همزبانان برون‌مرزی انجام می‌گیرد و آنها در دانشگاه‌های تاجیکستان به طور رایگان تحصیل می‌کنند. در مصاحبه قادرشاه مروت، معاون رئیس اتحادیه تاجیکان مقیم قرقیزستان گفت تا سال 2007 در مجموع برای 25 نفر حق تحصیل در تاجیکستان را می‌دادند.
تا سال 2007 از قرقیزستان 25 نفر به تاجیکستان فرستاده می شود و بعد از ملاقاتی که فعالان سازمان تاجیکان قرقیزستان به نام استاد رودکی در شهر بیشکک با رئیس جمهوری تاجیکستان دیدار کردند و نظر و پیشنهادهای خود را ارائه نمودند، رئیس جمهوری تاجیکستان دستور دادند که این سهمیه به 50 تا 55 نفر بالا برده شد و از همان سال سر کرده فارغ التحصیلین مکتب‌های تاجیکی قرقیزستان و دانشگاه‌های تاجیکستان فرستاده شدند و طور گفتم این سال هم 47 بورسیه پیش بینی گردید که ما طبق فرمان وزیر علم و آموزش قرقیزستان در نزد دانشگاه شهر قزلقشای ولایت بادکن یک کمیسیون را تأسیس دادیم که در آنجا دانش بچه‌ها سنجیده می‌شود و بر اساس همین خلاصه کمیسیون مدارک آنها را ما به دانشگاه‌های تاجیکستان معرفی می‌کنیم و بچه‌ها رفته در آنجا به طور مجانی تحصیل خود را آغاز می‌کنند.
آیا اینها از مکتب‌های تاجیکی انتخاب کرده می‌شوند و برای تحصیل به تاجیکستان گسیل کرده می‌شوند یا چطور؟
بله، ما بیشتر افضلیت را به مکتب‌ها و صنف‌های تاجیکی قرقیزستان می‌دهیم. چرا؟ به خاطر آنکه این بچه‌ها و این دخترهایی که مکتب‌های تاجیک را تمام می‌کنند بیشتر به موضوع آموزگاری ما اهمیت را می‌دهیم، زیرا که ما می‌خواهیم سلسله این آموزگاران مکتب‌ها و صنف‌های تاجیکی کنده نشود، جوانان بتوانند ادامه دهنده کاری آنها باشند و خوشبختانه از سال‌های اول ما فرستادیم الکی دو دوره فارغ التحصیلین برگشتند و در مکتب‌های تاجیکی با عنوان آموزگار فن‌های تاجیکی کار را شروع کردند.
و چند مکتب دارای صنف‌های تاجیکی فعالیت می‌کند در قرقیزستان؟
در حال حاضر در دهه اندرک ناحیه لیلک دو مکتب تاجیکی، اندرک یک و اندرک دو، و در شهرک حیدرکان همین ولایت مکتب میانه به نام استاد فردوسی عمل می‌کند و در سه مکتب میانه دهه اوچقرغان صنف‌های تاجیکی عمل می‌کند، در نزد مکتب به نام استاد عینی، مکتب به نام مولانا عبدالرحمن جمی و مکتب دوستی، و همچنین در دهه پراوده ناحیه قرقیزوی ولایتی اوش هم صنف‌های تاجیکی عمل میکنند. در کل در 9 مکتب صنف‌های تاجیکی عمل میکنند که البته در مقایسه با تاجیکستان خیلی کم است و طوری ما میدانیم در تاجیکستان که تعداد برادران قرقیز همگی 56,000 است، 64 مکتب قرقیزی عمل میکنند که 34 تای آن کاملا مکتب‌های قرقیزی میباشند و در باقی آنها مختلط هستند، یعنی صنف‌های تاجیکی و قرقیزی یا اوزبکی هستند. که البته اگر ما مقایسه بکنیم تعداد مکتب‌های تاجیکی قرقیزستان چندان زیاد نیست. در حال حاضر در قرقیزستان 55,000 تاجیکان زندگی می‌کنند و آنها اساساً در ولایت بادکن هستند، تعدادی هم در ناحیه قرقیزستان و در شهر جلال‌آباد، و حدود 6,000 نفر در ولایت چوی زندگی می‌کنند. ساکنان چوی آنهایی هستند که بعد حادثه‌های معلوم تاجیکستان و اینجا آمدن. بله، ساکنان ولایت‌های بادکن، اوش و چوی اینها مردم تجاری میباشند. خوشبختانه در حال حاضر بیش از 250 نفر نوجوانان تاجیکی قرقیزستان در دوشنبه خوجند تحصیل میکنند، میتوانند در کشور قرقیزستان خدمت بکنند.
در مکتب‌های تاجیکی قرقیزستان چند نفر حالا تحصیل میکنند در صنف‌های تاجیکی؟
3,000 نفر شاگردان ما از کلاس 11 تا 1 در حدود 3,000.
مصاحبه ما را با قادرشاه مروت، معاون رئیس اتحادیه جمعیتی تاجیکان قرقیزستان به نام ابو عبدالله رودکی میشنیدید. شنونده گرامی، با این مصاحبه شماره نوبتی برنامه صدای هموطن را با امید روز و روزگاری خوش به یکایک شما به پایان میبریم. خدا نگهدار.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی. سلام شنونده های عزیز، برنامه مهمانی آزادی است از رادیوی آزادی. امروز گردانندگی برنامه را من سروینوز روحلو بردوش دارم. دانشگاه اسلامی الازهر مصر اخراج 300 دانشجوی خارجی این مؤسسه را که گویا احتمال پیوستن آنها به گروه دولت اسلامی وجود داشت رد کرده است. رئیس این دانشگاه در یک اظهارات رسمی گفته است آنها هر سال ده ها دانشجویان خارجی را اخراج میکنند و امسال هم سبب از دانشگاه رانده شدن این تعداد دانشجویان رعایت نشدن قاعده های تحصیل و حاضر نشدن آنها به درس بود است، نه چیز دیگر. این در حالی است که هفته گذشته رسانه ها اخراج 300 دانشجوی خارجی دانشگاه اسلامی الازهر مصر را به احتمال پیوستن این دانشجویان به سازمان تروریستی دولت اسلامی ربط دادند. و مهمان امروز برنامه ما هستند محمد امین خیوموف، عنوانجوی دانشگاه الازهر مصر.
محمد امین قیوموف، جوان 31 ساله، عنوانجوی دانشگاه الازهر مصر و سابق رهبر اتحاد دانشجویان تاجیک این دانشگاه، سال 2004 به دانشگاه معروف ازهر شامل شده، حالا در این مؤسسه تعلیمی در بخش ماگستراتورا ادامه تحصیل دارد. محمد امین تصمیم دارد کار علمی خود را در سمت معرفت فقه و اصول فقه حمایه کند.
و نخست سؤال ما هم در مورد اخراج دانشجویان خارجی از این مؤسسه تعلیمی است.
به سبب از صفهای داعش پیوسته بودنشون نیست، به سبب از درس ها قفا موندن، یعنی که به سبب سفر داشتن از درس ها قفا موندن و غیاب بسیار کردن، اونا اخراج شدن. این معمولی است، یعنی که به سبب افتیدنشون از کورسای بولوی، این معمولی است. چون که خیلی که به ما و شما معلوم است تقریبا 40,000 دانشجوی خارجی دارد از هر که در این جانب در اینجا تحصیل میکند، این معمولی است. اگر در مقایسه نظر کنیم با 300 نفر رو با 40,000، این بسیار عددی کم است. لیکن از هر روزی نهم یا دهم رد کرد شعبه اعلامی، یعنی که مطبوعاتی نزد شیخ ازهر احمد طیب رد کرد. و این خبر به ما از طریق پارلمانی وفیدین، پارلمانی بگیم که دانشجویان خارجی در مصر عرب که در نزد شیخ ازهر است، از طریق اون به ما رسید که شیخ ازهر این چیز رو کاملا رد کرد. گفت ما هیچ دانشجوی را برای پیوسته بودنشون یا اینکه برای همکاری کردنشون با داعش ما اخراج نکرده ایم. خبر ردیه شیخ ازهر وارد شده است. ما اگر اخراج کردیم به سبب چی اخراج میکنیم؟ به سبب تخلف، یعنی عقب ماندن از درس یک مدتی دراز، از کورس افتیدن، اینکه مدتی دو سال از کورس افتیدن. در این حالت ما میتونیم که اخراج کنیم که این هر کسی که در ازهر اگر داخل شود در این چیزها امضا میکند، حتما امضا میکند که در صورت تخلف من و در صورت دیر کردنم از درس یک مدت معین، من راضی هستم که مرا شما اخراج کنید. این چیزها هست.
فکر میکنید که میانی جنگجویان سوریه و عراق دانشجویان از هر انقدرش تاجیک ها هم هستند؟
اگر کسی را که امروز اگر محکوم کردنی شوند، حتما این خیلی محکوم میکنند، میگویند که داعش، یعنی که منظمه بگیم تروریست داعش میخواهد که صفی جنگیانش رو از هر گرفت، چون اینکه یک نفوذی دیگر بگیم که در نزد در عالم اسلام پیدا کند. نه، این هر کسی که این رو تألیف کرده است، گفته است، حتما دشمنی ازهر است. یادآور میشوم و تاکید میکنم که هر کسی که اگر از تعلیمات ازهر برخورد باشد، از تعلیمات ازهر با خبر باشد، هیچگاه آن فکرهایی که هست، خواه خیانت کردن در دین و خواه خیانت کردن در مردم و خواه خیانت کردن در وطن، این را تماما رد میکند. من با خبر هستم از منهج ازهر به این گونه فکرهای غلط و به این گونه فکرهایی که ضربه میزند به اصول دین و به اصول دین و به اصول وطنداری و به اصول انسانیت، این را کاملا رد میکند. البته این چیزهایی که به ازهر نسبت داده شد، گویا که داعش صف جنگیانش را از دانشجویان ازهر تامین میکند، آن کسانی که هم باشد باید ذکر کرده شود که در مصر بودگی است، نه در ازهر میخونده است. اگر در ازهر خواند، فعلا در ازهر خواند، هیچگاه به صف آن گروه هایی که افرادگرا هستند و اون صف ها نمی پیوندد. و باز تکرار میکنم که اگر هر کسی که در آن گروهی افرادگرایی که مثلا در عراق است، در سوریه است، می جنگد، آن ازهری نیست و آن فکری ازهری رو نمیگیرد، حمل نمیکند. چون که اگر باز تکرار میکنم و در بالا گفتم که اگر هر کسی که ازهری باشد و از تعلیمات ازهر بهره برشیدگی باشد، هیچگاه به این راه و این کار دست نمیزند و این کار رو کاملا و شدیدا انکار میکند.
همچون اسلام شناسی جوان به آنهایی که میگویند برای جهاد به سوریه میروند چی نظر دارد؟
آن کسانی که میخواهند که امروز جهاد کنند، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم یعنی منبع خبری ما هست، حدیث است. معنای حدیث رو من ذکر میکنم، اگر هر کسی که در زیر رایه یعنی در زیر بیرق پرچم جاهلیت، در زیر پرچم کورکورانه، در زیر یک پرچم اگر جهاد کند، اگر میرد مردهش و مانندی جاهلیت است، یعنی گویا که در زمان جاهلیت مرده است، این بسیار خطرناک است. این کسانی که میخواهند که امروز خودشان را همچون مجاهد اعلان کنند، در میجنگند در سوریه و در عراق میجنگند، ما جهاد در شریعت اسلام جهاد مشروع شده است برای دفاع، نه برای هجوم کردن و برای خراب کردن. در دوام حدیثی که ذکر کردم، معنایش همین است که اگر هر کسی که از جمله ما باشد، بر ضد ما خیست و سلاح گرفت، نکوکارش را از بدبختش جدا نکرد، کافرش را از مسلمان جدا نکرد، این میگه از ما نیست. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این چیز رو میگوید. ما بگیم چیکاری که میگویم، فرموله داریم، قاعده ها داریم، حدیث و آیت هست که ما رو ارشاد میکنه در کدام حالت فرض میشود جهاد. ما بسیار در مسئله جهاد بسیار نازکانه تعلیم میگیریم در ازهر.
مقامات تاجیک چند سال اخیر تحصیل دانش آموزان را در کشورهای اسلامی محدود کرده است. شما نیز برای بازگشت به وطن دعوت شدید؟
بله، برای تحصیل کردن من در اینجا، و از بس که ما سال 2004 بگیم سال 2000 بدایت سال 2004 من از حساب بروسیه از جنبی کمیته دین، از یکی از بگیم که دانشجویانی به نام دانشگاه دانشکده اسلامی به نام امروز به نام اعظم بودم. بعد دو سال پدکورس میگفتن، پدکورس بودنم به اینجا سفر کردیم. البته از حساب بورسیه است، ولی تحصیل داریم، هیچ کس به ما خلل نمیرساند، تحصیل داریم. از بس که برای چی مثال ما این مدت در اینجا دراز خوندیم، چون که زبان عربی است، منهج یعنی پیروهای ازهر، منهج ازهر زبان عربی است، بسیار شور است. ما از مکتب میونه سر کردیم، چون که بین ما و بین ازهر، بین تاجیکستان و بین ازهر یگان معادله و یگان ارتباطی فرهنگی کامل نیست. من خودم شاهد حال هستم، یک ورق گرفته تصدیق اثبات قید گرفته به تاجیکستان روان میکنیم، در این صورت ما آرومانه در اینجا تحصیل میکنیم، چون که آنها متأکید میشوند که در ازهر میخوانند. البته بین تاجیکستان و بین ازهر، بین حکومت ما و بین ازهر یک بگیم توافقی هست. من فکر نمیکنم که از تاجیکستان ازهر شریف رو در دیگر قطارها، در دیگر قطاری دیگر دانشگاهایی که بسیار مشهور نیستند و بسیار خلل است در منهج تعلیمیشون برابر کنند، این کار هیچ شدنش امکان نیست.
شما که سابق رهبر اتحادی دانشجویان تاجیک در دانشگاه ازهر هستید، می توانید گویید که چه تعداد دانشجویان تاجیک آنجا هستند و شرایط زندگی چه خل است؟
در حال حاضر شاید باشد تقریبا 1000 نفر باشد، چون که تعدادی دقیق آنها رو من نمیدونم، شاید از 1000 نفر کم باشد، خیلی کم باشد از 1000 نفر، تعدادی دقیق آنها رو من نمیدونم. هستم، دختران خواهران هم هستم، خواهرای تاجیک هم هستم و برادران تاجیک هم هستم در اینجا تحصیل میکنن، لیکن تعدادی پسرا زیادتر است، مردها زیادتر است، دخترا به نهایت کم هستند. آموری که از هر میدهد، از هر هیچ وقت اموری دقیق داده نمیتواند، این چون که اعلان کرده نمیتواند و اجمالا مجموعاً دادگی است که تقریبا 38-39 هزار دانشجوی خارجی در ازهر در جمهوری مصر عرب تحصیل میکند، ولی جدا نمیکند که فلان مثلا تاجیکستان چند دانشجو دارد در این ازهر، روسیه چند تا دارد و دولت های بگیم ترکیه یا اینکه دیگر دولت ها، قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان چند دانشجو دقیقاً این را بسیار به دست آوردن این معلومات بسیار وزنین است، چون که اونها سیاست های خیش را دارند.
از بس که در مرحله تعلیم است وقتش اجازت نمیدهد که کار کند، به یگان کاری تجارت درس داند، حتما از طرف والدین سعادت مساعده کرده میشود. این گروه هم است و گروهی است که کار میکند و زندگیش رو پیش میبرد. من کسانی را میشناسم که کار میکنند، زندگیشون رو پیش میبرند. بعضی شرکت ها کار میکنند، میشناسم این برادران و اکثریت به تجارت مشغول هستند.
بعدی بازگشت به تاجیکستان و با دیپلم دانشگاه اسلامی چی نقشه دارید؟ می توانید صاحب جای کار موفق شوید؟
اصلا من برای کار در تاجیکستان کار کردم این دیپلم رو به دست نیاوردم و این فکر رو ندارم. ما همچو خدمتگار دین کار میکنیم، این دیپلم رو به دست آوردیم. من اصلا به دیپلم نظر نمیکنم. اگر احتیاج باشد پیشنهاد میکنم. من فکر نمیکنم که اون چیزی که اون معلوماتی که ما گرفتیم در تاجیکستان به کار نرود، چون که من متخصص در مذهبی بگم که در مذهبی امام اعظم هستم ابو حنیفه، در عموم من متخصص فقه اسلامی هستم. همچو یک انسان و همچو یک شهروند در وطنم خدمت کنم. اگر خوب تعلیم گرفتگی باشی که رسانده توانی و به شکلی بگیم که اعتدال، حتما در جامعه، در کدام جامعه ای نباشی جای میوبی. اگر چند دیپلم هم نداشته باشی، شرط نیست که من وظیفه گیرم، شرط نیست که بالای منبر برویم، و شرط نیست که محیط کشویم، و شرط نیست که یک مکتب کشویم، و شرط نیست که باید مدرس باشیم. این شرط اساسی نیست.
ولی بدون معاش زندگی کردن آسان است، آره؟
من شخصا چند کس دارم، من تخصصی بگم که پلوتنیک تخصصی خوب دارم و میتونم از اون کسبا هم استفاده برم در جایی که نباشد. حتی در جمهوری مصر عرب در اینجا من در دوش اویلا هم بار نیستم. حتما کوشش میکنم که یک کار کنم، یک رزق روزی من برام، یک فرزندم رو مثلا با یک حیات خوب بگیم که مهیا سازم. جامعه ما کاملا تیار نیست که این گونه، این بگیم که کسانی که در اینجا تعلیم میگیرند همه اشون رو باز وظیفه تامین کند. چیزی دیگر رو یادآور هستم که اینا این کسانی که درس میخوانند تعلیم میگیرند نباید برای وظیفه تعلیم گیرند، چون که برای وظیفه تعلیم گرفتن در شریعت اسلام بگیم که متمکن نمیشوند، مستحکم نمیشوند. تعلیمات اسلام بسیار نازک است، بسیار جهد و کوشش، و در مقابل جهد و کوشش اخلاص طلب میکند.
یک سال پیش 4 شهروند تاجیکستان در منطقه جیزه مصر دستگیر شدند که مقامات آنها را در همدستی با دولت اسلامی متهم کردند و حتی 2 نفری آنها دانشجویان ازهر بودند. حالا از آنها خبری هست؟
بله، برای او در مورد اون 4 نفر، در حقیقت 4 نفر چیلی گفتن که در دو نفری آنها در ازهر تحصیل میکردند. این چیز 4 نفر بودند آنها. آنها یک مشکلی اساسی است که باید این را ما دانیم. همان روزی که در وزارتی در نزدی دیوار وزارت خارجه جمهوری مصر عرب ترکیش شد، در بگیم که در نزدیکی نهر نیل ترکیش شد. این برادرها، این بدبختانه، این کسانی که مثال در این کار محکوم شدن، همین روز در همین وقت چکار کردن؟ در منطقه جیزه میگویند که بسیار دور است از این منطقه ترکیش، بسیار دور است، خیلی دور است، در همونجا دستگیر میشوند. یعنی این کسی که بله یک بعضی اتهامات با آنها بگیم موجه است، با ما و شما معلوم است از مصر بسیار، جمهوری مصر عرب بسیار سختگیر است. هر دانشجو باشد، خواه کسی خارجی باشد، اگر به دست افتاد هیچگاه اون رو با آسانی جواب نمیدهد. یک تای اونها جواب شد، چون که تاکید کردن که اون گناهگار نیست. سه کسی اونها در اینجا محبوس است. این چیز رو ما در برشون شخصا یکون چیز گفتن نمیتونیم، چون که چیزهای رب و امنیت دارد و دیگر چیزها دارد ما نمیتونیم.
تشکر. شنونده های عزیز، در مهمانی برنامه آزادی بودند محمد امین قیوموف، اون وانجوی دانشگاهی الازهر مصر و سابق رهبری اتحاد دانشجویان تاجیک این دانشگاه. تا برنامه دیگر روی همین امواج در برنامه مهمانی آزادی، خدا نگهدار.
جان را نمی فهمم به هوشیاری یا مستی و
چه نادانم.
Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, 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 Praha. This is Radio Free Europe, Radio